خارج فقه القضا جلسه 23 سه شنبه 17/8/401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. چند تا سوال شده در فقه، عرض کنم با پاسخش بحث رو ادامه بدیم. یکی از آقایان نوشتن نهی از عباداتی که مستحبه، مثل تعلیم قرآن، بگیم اینا ارشاد به اقل و ثوابنه، مثل نهی از صلات در حمام و دیگه مثلا حمل بر حرمت نکنیم یا بطلان اجاره. خب یه حرفیه، به نظر ما جای بحث و گفتگو داره، چون از روایاتی که از مواردی که مورد نهی واقع شده، اخذ اجرت برای تعلیم قرآن. حالا تو ذهنم هست یه جایی میخوندم، اینو انشالله اگر فرصت کنیم دنبال کنیم یا شما دنبال کنید، که اهل بیت فرمودن مثلا ما اینو نگفتیم، اینا خواستن به همین بهانه مثلا قرآن تعطیل بشه، کسی دیگه قرآن یاد نده، بگه من مجانی که نمیتونم، بالاخره میخوام زندگی کنم، از اون برم که شارع فرموده پول نگیر، پس بهتره که دیگران عهده‌دار بشن. یه همچون چیزی هم من دیدم. حالا اگر بنا شد بحث کنیم راجع به تعلیم قرآن، اینم باید ببینیم که مثلا این نکنه یه توطئه باشه، یک خدعه باشه. ولی در فضای طبیعی داریم آقایون برخی ادله که از اخذ اجرت برای تعلیم قرآن نهی میکنه. بگیم مثلا ارشاد به اقل و ثوابنه، خب میدونید حمل بر اقل و ثوابن دلیل میخواد. حالا همون نهی از صلا در حمام اگر دلیل نداشتیم میتونستیم هم کنیم بر اقل و ثوابن، متا چون دلیل داریم که نماز در حمام درسته، بزرگان علما مراجع نصف صبحشون رو تو حمام نماز خوندن. خب اگه سیره مستمره، حال من احتیاط میکنم نمیگم معصومین، حضرات معصومین علیهم صلوات الله، اونا خب شب تا صبح عبادت میکردن مثلا، ولی خب علمای ما، بزرگان ما، و احدی هم فتوا به بطلان نداده. خب حال چیکاریش کنیم؟ میگیم اقل و ثوابن. ولی اگر همونجا واقعا هیچی نبود، آقا در حمام نماز نخوانید، مثل که میفرماید در مکان قصبی نماز نخوانید، اما در بحث اینجا چنین چیزایی نداریم که بخوام حملش کنیم. صرف مستحب بودن کارم دلیل نمیشه که اگه نهی داره، نه چه بسا بگن آقا اگر پول گرفتید مثلا این کارو نکنید، تعلیم قرآن مستحب هست اما نمیشه پول گرفت. به هر صورت این هم بی دلیله، اینطور بگم. سوال دوم گفتن که در روایات نیابت سخنی از قصد قربت نیست، در روایت صفارم از قصد قربت حرفی نیست. خب بزرگواری که این مطلب رو فرستادن، چون درس حضور ندارن، از شهرستان فرستادن. خب من عرض میکنم به دوست فاضلمون، خب من چند بار بگم مگه ما هی رو قصد قربت حساسیم؟ ولی اگر ما تو صحبت هامون هی میگیم با قصد قربت نمیسازه، قصد قربت رو نماینده ما یعتبر رو فل عباده حساب میکنیم. حواستون هست؟ اینو خیلی باید دوستان دقت کنید. تو بحثای روش شناسی مطرحه، گاهی وقتا یه واژه‌ای ولو ما به کار میبریم، ولی این واژه برای مفاهمه است، نه که بگیم این خصوصیت داره. من تا الان حداقل 3-4 بار گفتم کلمه قربت و ما عنایت نداریم. اگرم دنبال ادله باشید، ادله بیشتر مخلصین له الدین، حنیفن مسلما، خالصن مخلصن. اگه هی قصد قربت هم پشت سر هم میگیم، برای همینه که خلاصه یه نسبتی با مولا داشته باشه، اینو میخوام بگیم. پس این که بفرمایید که در روایات نیومده، خب اینو به کسی بگید که روی این کلمه حساسه و همه بارو میخواد روی این کلمه ببنده، کلمه قربت. ما که نمیخوایم این کلمه رو روی این کلمه ببندیم. اینو دوستان تاکید میکنم دقت داشته باشید که گاهی یک کلمه رو وقتی تو بحث زیاد به کار میبریم، دقت کنید آیا موضوعیت داره این کلمه یا برای مفاهمه است. پریروز یه پرونده‌ای بود، برای ببینید گاهی کجاها سر در میاره، یه پرونده دادگاه بود، دوستان قوه قضاییه، این بود که اگر حالا کمی معطل میشید ولی خوش شیرینه، هم مسئلهش شیرینه هم ببینید این مسئله چقدر مهمه. پرونده این بود که یه داداشو میکشه، برادرها میکشن. خب ولی یه دم پدر دیگه، ولی یه دم پدره که دیه رو باید بگیره از اون قاتل، ولی یه دم. خب قاتل قتلش خطعی بوده، برادره. قتل خطعی رو کی زامنه؟ خود قاتل زامنه، خود عاقله زامنه، خود همین پدره زامنه. معلوم شد؟ حالا رو مبنای عاقله که آقایون قبول دارن، خب پدر، این پدر هم ولی یه دمه، پس دیه مال اوه، باید بگیره. هم مسئول دیه است که باید دیه رو بده، دیه رو بده. بعد اینجا سوال شده بود از بزرگان بعضی مراجع، نوشته بودن که اینجا تهاتر میکنه، هیچی به هیچ، کسی که طلبکار خودش که نمیشه، انسان تهاتر میکنه. اشکال این بود که تهاتر جاییست که دو نفر باشه، مثلا دو تا دین باشه، من طلب شما دارم، شما طلب من دارید، تهاتر میکنه. بعد مشکل شده بود، سوال پیش اومده بود که تهاتر. ببینید عرضی که ما داشتیم و بنا شد اینم مثلا ثبت بشه، این بود که اصلا ما کلمه تهاتر نداریم تو ادله. یه کلمه گاهی خودمون درست میکنیم، الان شما کلمه تهاتر بزنید چقدر میاد؟ مقاله میاد، پایان نامه میاد، مسئله میاد. در حالی که تهاتر یه واژه شرعی نیست. ما تو روایات هازا به هازا داریم، حالا نگید خود چه فرق میکنه، بالاخره اون نیست. اینجا فضلا کسی که وارد نباشه، میدونید کلمه تهاتر رو میگیره، میره دنبالش، بعد لغت رو نگاه میکنه، فیومی رو نگاه میکنه، زبیدی رو میاره، ولی کسی که دقت داشته باشه این اصلا این کلمه نیست. ولی زا ما عرض کردیم اصلا نیست این کلمه، شما میخواد صادق باشه یا نباشه. این نکته است. خیلی وقتها تلاش ها به خاطر همین میره رو هوا چون توجه نشده. حالا اینجا ما بازم میگیم یکمی طولانی شد، منم دارم میگم قصد قربت ما عنایت نداریم. سوم اشکالا رو داریم میگیم. یکی از آقایون ابته برای بحث در پیشمونه نه بحث گذشتمون، میگن آقا مقاصد مادی با خلوص منافات نداره. قرآن داره که و اذا غشیهم موجان کالظلل دعوا الله مخلصین له الدین. میگه وقتی سوار کشتی بشن امواج دریا فرا بگیره همه دستا به آسمون میره، خدا خدا میکنن، اما وقتی که نجاتشون دادیم بعضی هاشون مشرک میشن، بعضی هاشون یادشون میره پناه بر خدا. انسان در وقت مشکلات گاهی خدا رو میخواند و در وقت آسانی و نعمت یادش میره. خب اون وقتی که داره خدا رو میخونه واقعا داره خدا رو میخونه، همون لحظه‌ای که میخواد نجات پیدا کنه یا دلش برای زندگیش میسوزه، اما در عین حال خداوند فرموده مخلصینه له الدین، یعنی از ته دل از ته جان مثلا با اخلاص خدا رو میخونن. گویا خداوند این مقصد رو نادیده گرفته و اینو به عنوان مخلصین له الدین حساب کرده، با اینکه میدانیم همون آنم که داره میخواند واقعا برای همون رفع مشکله، برای که نجات پیدا بکنه. همون موقع کس بگه تو خدا را نخوانی ما نجاتت میدیم، چه بسا دیگه بذاره کنار نخونه دیگه. بذارید اشکال نداره، این رو ما تو بیان جواز وقتی میخوایم کفه جواز رو سنگین کنیم همین امروز هم وارد میشیم، ببینیم اینم به کار میاد یا نمیاد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند تا نکته جزئی از بحث دیروز مانده عرض کنم، و الا میدونی که بحث اصلی امروز ما ما میخوایم ورق رو برگردونیم. آقایون شاید 5-6 جلسه 7-8 جلسه هی ما رفتیم به طرف من، درسته؟ و هرچه هم آقایون فرموده بودن آوردیم و به گمان خودمون نپذیرفتیم، یعنی کفه من رو سنگین کردیم. حالا ببینیم آیا کفه جواز، البته اصرار نداریم کفه رو سنگین کنیم، خدا نکنه یه فقیهی اصرار داشت به یه چیزی رو درست کنه، این که درست نیست، اما نه اگه واقع باشه خب ببینیم هست یا نه. اصل بحثمون امروز اینه، ولی قبل از این 2-3 نکته مانده باید عرض بکنم. یکی اگه دست من رو نگاه کنید، آقای صاحب حدائق به صاحب وسائل یه جمله فرمودا، فرمود که ماورده، یعنی روایاتی داریم برای استیجار در عبادات و مشروعیت عبادات. اینو ببینید اگر یه فقیهی که اخباری نبود میگفت و مثلا اطلاعاتش از اخبار کم بود، آدم میگه خب حالا این آقا تتبع نکرده، اما حدائق، صاحب حدائق میدونید مسلک اخباری داره ولو بسیار معتدله و بسیار وسیع و صدره، اوناش حالا بماند اخلاقیاتش، برخلاف خیلی از اخبارهای دیگه که نه. اگر کس دیگه میگفت خب آدم میگفت مراجعه نداشته، خب صاحب حدائقه. ولی به شما بگم با همه این وجود شما دیگه الان میتونید اشکال بگیرید بر حدائق، چون ما خوشبختانه 27 تا روایتی که داشتیم راجع به نیابت و قضا و اجاره یک روایت توش نبود در غیر حج. بله در باب حج بود، تازه باب حج هم تو این 20 هفته نبود، جداگونه بود، ولی هیچ کدوم نبود دیگه. لذا ما به صاحب حدائق میگیم آقای صاحب حدائق، اگر ادله ای دارید در باب نماز و روزه که ما ندیدیم بیارید، اگر روایات باب حج رو میگید خب این اثبات مطلب شما رو نمی کنه که باب نمازه. یعنی در این قسمت حق با صاحب وسائله نه با صاحب حدائق. خب حب تو این مال اینه که تتبع شده باشه آدم قرص محکم بکر. این یه نکته. نکته دیگه، یه روایت داشتیم دیروز مال ابن مسکان که ذیل آیه حنیفن مسلما، امام فرمودن، تعبیر امام این بود خالصن مخلصن. حالا اینو مخلصن بخونیم آقایان یا مخلصن؟ معمولا مخلصن میگن مرتبه فرایند، مخلصن مرتبه براینده. یعنی وقتی طرف داره تو مسیر اخلاص قدم برمیداره مخلصه، وقتی میرسد به مرز اخلاص میشه مخلص. لذا میگن مخلص بالاتر از مخلصه. قاعدتا مخلصنه، این کسی هم مخلصن بعید خونده باشه. امام فرمودن خالصن مخلصن لا یشوبه شر. این که قرآن میفرماید جناب ابراهیم حنیفن مسلمن بود، البته این مسلمن معنای این خالصن مخلصن معنای مسلمن ها، نه معنای حنیفن. حنیف معنای دیگه ای داره، حالا دیگه معطل نمیشیم. امام میگن میفرماین خالصن مخلصن لا یشوبه شی. ما عرض کردیم خب این روایت هست، اگر اینو بگیریم باز عبادات استیجاری مشکل پیدا میکنه، چون عبادات استیجاری بفرمایید واقعا خدا وکیلی میشه گفت خالصن مخلصن لا یشوبه شی، یا نهایتا بگیم خالصن مخلصن اما یشوبه شی، همون پولی که میگیره. مثلا بگیم این روایت هم کار رو بر عبادات استیجاری سخت میکنه. ما تا حالا میگفتیم نمیسازه با هم قصد قربت، قصد اخلاص با پول، الان این حدیث هم هست. ولی اگه برگر رو دیده باشید، دیشب هم داشتید برگر رو، ما یه فتعمل زدم، فتعمل های ما فضلا بلد باشید، هر جا تنها باشه اشاره به ضعفه. اگر بگم فتعمل تعرف یعنی عجله نکن، تعمل کن میفهمی، اما فتعمل تنها اشاره به یه اشکاله. میدونید اشکال چی بود تو ذهن من؟ اشکال این بود که این روایت که ذیل آیه اومده بیان حالات جناب ابراهیم علیه السلام. من داخل پرانتز بگم معمولا اسم پیامبران که میاد میگن اول ادب کنید به پیامبر خودمون و آل پیغمبر، بعد اون پیامبر بزرگوار. لذا معمولا میگیم علا نبینا و آلهی و علیه السلام، مثلا علا نبینا و آلهی و علیه السلام. اما راجع به شیخ الانبیا ابراهیم گفتن، وقتی گفتید اصلا مستقیم میگید علیه السلام. یه وقت اینجا من علیه السلام دارم، حاشیه نزنید که خلاف مثلا سیره علما رفتیم. در مورد جناب ابراهیم یه استثناء هست، البته جداگانم بر پیغمبر خودمون و آل پیغمبرم صلوات میفرستیم. خب حالا یه نکته‌ای بود چون بعید می‌دونستم این وقت بر بخورید، عرض کردم. ببینید این آیه و حدیث ذیل آیه راجع به جناب ابراهیم که ما کانه چیه آیه ما کانه ابراهیمو یهودیان ولا نصرانی یا چون یه بحثی بود که مثلا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. بعد امام ذیل این میفرمایند که مسلمانی که خدا راجع به ابراهیم فرموده یعنی این عباداتش خالصا مخلصا لایشوبه شی بود. آیا ما میتونیم از این استفاده کنیم پس هر عبادتی همینه؟ اصلا آیه در مقام بیان ما یعتبر فل عباده هست. اگر آیه مبین ما یعتبر فل عباده بود روایت ذیلشم که ذیل آیه بود دیگه از آیه نقش میگرفت قهرم میشد مبین ما یعتبر فل عباده. اما این راجع به جناب ابراهیمه، داره رفتار جناب ابراهیم رو بیان میکنه. اما اینکه همگان باید اینطور باشن و این کف عبادته و عبادت به کمتر از این مثلا نمیاد یا بدون این قبول نیست در نمیاد، ولذا ما استدلال به این روایت رو برای مورد خودمون که باب اجاره هست یا مرحوم شیخورم میاره، البته شیخور این حدیث رو نمیاره ولی آدرس که میده این حدیث هست طبق آدرس شیخور، این حدیث دلالت نمی کنه. خب اینم یه نکته. ما دیروز که وارد شدیم گفتیم که یه مناظره سزلعی، حالا دو طرفش خیلی بزرگن، یه طرفش هم یه طلبه است، گفتیم صاحب وسائل صاحب حدائق و یه داوری هم ما داریم. این وسط دیگه معلوم شد. ما تا شب حضرات یه بار دیگه ها کل برگه رو مرور کنید، این مناظره سزلعی رو توجه داشته باشید. من آخرین گفت که تیری که تو ترکش داریم بزنیم ببینیم چی میشه. ببینید آقایون، یه کتاب یکی از غربی ها داره، بعد این مقدمه ای داره، آنچه با پول نمیتوان خرید. یکی از دوستان که الان هم حضور ندارن یه مقداری از این کتاب رو آوردن، من دیدم مال مایکل سندل، حالا یه تیکش آدرس دادم. این کتاب اصلا مقدمش همین عنوانه، آنچه با پول نمیشود خرید و بشر میخواد بخره، خلاصه همه چی میخواد بازاری بکنه، میخواد بازاری بکنه، میخواد بازاری بکنه. خب حلال زادم رسید. بله، مثلا بگیم آقا عباداتو نمیشه با پول خرید. بهتون گفتم هم اخیرن هم یه شبهی یه طلبه قبلا معمم بود، بعدن به هر حال مشکلاتی پیدا شد و خلع لباس، دیدم مطرح میکنه که با پول، حالا میخوان طرف عمری نماز نخونده پول بده نماز بخونه. حالا من اینم بگم بهتون، این اشکالو هر عاقل بالغی هم بکنه این آقا نباید بکنه. اینو که اینقدر از رحمت خدا میگن و که دیگه کلن عذاب مذاب تعطیله، یعنی کلن تعطیله، جهنمی نیست، آتشی نیست، عقابی نیست، اینو همش کذا اینجور میگه دیگه. خب حالا این هم یکی از مظاهر رحمت خدا باشه، تو دیگه نگو، حالا ممکنه شبکه های دیگه بگه اما تو دیگه نگو. اگه اینقدر خدا رحیمه فلان فلان عذاب نداره، خب بگه اگه کسی نماز نخون بعد یه ورثه خوبی پیدا شد پول داد براش نماز خوندن، خدا بگه قبول. سین و بلالن اندالله شینون که تو روایت هم هست، خب چه اشکال داره؟ اونجا که میرسید میخواد عذاب و انکار کنید، چی 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 همه چی رو انکار میکنید، رحمت واسعه خدا، اما میاد گیر میرید به عبادات استیجاری، اون که به استیجارش هم نه، غیر استیجارش هم گیر میدن که یکی دیگه مرده نماز نخونه، یکی دیگه بخونه یا پول بده بخون. اتفاقا پوپولیستی هم هست، میدونی که زود بله این همیشه میخوام با پول درست کنم. تو دیگه نگو حالا دیگران گفتن. ولی به هر حال این یه نکته ایست آقایان، یه کسی مثلا اینم تو ذهنش باشه که بعضی چیزها رو نمیشه واقعا با پول خرید، مثل عبادات مثلا. حالا یه کسی داوطلب بشه بخواند، اونام داوطلبانه بهش پول بدن، خدا پدرشونو بیامرزه. اینم حالا یه وجهی، البته معلومه که این دلیل فقهی به حساب نمیاد، حداقل تو این فقه سنتی شما نمیتونی اینو دلیل فقهی. حالا یه وقت رفتید امتحان شورا بدید، اینا رو اونجا نگید، بعد هم میگید مثلا اون کتاب مایکل سندل و چی، اون وقتی که خودتون اوضاع رو میدونید چی میشه. بسیار خب آقا، این نکاتی بود که راجب من هست. من چون میدونم صدا میرسه و مثلا این هر جاهاش که چیزی داره خبرگزاری ها منعکس میکنن، بذاری این نکته رو عرض بکنم، من نباید واهمه داشته باشیم. انشاءالله که به گوش مسئولانم برسه. آقایونی که ممتحن شورا هستن، ممتحن این شورا، خب زحمت میکشن، واقعا زحمت میکشن، همین که کسی وقت بذاره بیاد و به هر حال از طلاب امتحان بگیره، کار طلاب راه بیفته، واقعا خدمته. از خیلی هاشونم چیزای خوبی نقل میکنن، رفتارهای خوب، اخلاق خوب، دقت. ولی برای ما به تواتر ثابت شده بعضی رفتارها که نه اخلاقیه، نه قهرن شرعیه، نه اقلائیه، ظرفیت سوزه. و خب کافیه شما یه چیز بگید که او خوشش نیاد، مثلا اینا رو مسئولین، برحال ما مسئولیت داریم در مقابل این ظرفیت ها. اینجوری همینطور مثلا اصلا طرف خب مشکل داره، مثلا گوشش سنگین شده یا مطلب رو تحویل نمیگیره، یا اصلا یکی از دوستان چند روزی میگه طرف رفت قضای حاجت، من امتحان دادم بعد برگشت، بعد شروع کرد مثلا تندی کردن با من، اصلا نبود تو صحنه مثلا. حالا این بعدا میگن این یه مورد بوده، دو مورد بوده، ولی خب همه یه مورد دو مورد چم زیاده، ولی یه مورد دو مورد هم نیست. باید واقعا یه فکری بشه، اگر افرادی خسته شدن، اگر افرادی مشکل دارن، سنها بالا رفته، اگر افرادی به کسی میگو رفتم گفتم قطع اجمالی، گفت نگه اون رفیقش کرد، شروع کرد خنده کردن، مسخره کردن، قطع اجمالی از درس ما برده بود، قطع اجمالی، گفت که ما که نفهمیدیم علم اجمالی. بعد اومد به من گفت آقا من رفتم اینجوری، بعدم رد کردن. گفتم خب که تو کفایه هست، تصریح داره قطع اجمالی، اون آقا مثلا صفحه فلان، سطر فلان، دست چپ، دست راست، خب حال شما تو ذهنید نیست. اینا باید یه مقداری اصلاح بشه. حال من یه وقت دستم برسه به بزرگواران میگم، چون هم دلسوزن، اما حالاتی شد بگذرم، اینم پرانتز بس. خب آقایون فکر کردید یا نکردید دیشب؟ چیکار میکردید دیشب؟ به نظر شما این بیان ها، گوش کنید آقایون، این بیان ها که به جایی نرسید به گمان ما، بلندتر بفرمایید. روایتی که آوردی از محاسن آوردی، این اصلا از ابراهیم میده مطرح کنه، این بحث توحید و درد تفاهم از وطنیت از ابراهیم، با این بحث وجود گروه دین که اصلا چیز بود به قول شما که وادی توحید هست، اصول دینی این بر گروه دین، یعنی بله من چون فاصله زیاد دارید، شما در واقع یه اشکال دیگه ای دارید مطرح میکنید، میفهمد که اصلا در فضای عبادات نیست، در فضای توحیده. و حالات جناب ابراهیم، اینو من رد نمی کنم. حالا اون بخشی که ما گفتیم که درست بود، که اون مبین کف عبادت نیست، حالا یه چیزم اضافه کنیم ممکنه بگیم نه برای عبادات هم به کار میاد، ولی من رد نمی کنم، احترام میذارم به فرمایش شما. اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم یه چیزی میخوام عرض کنم دوستان. فقط دوستانم دقت کنید، چون این دو نکته که میخوام عرض بکنیم و همین دو نکته منشأ نظر ما به جواز شد، اینم بگم آخر کار، چون برگره دارید میخونید تا آخر دیگه. بعد از تقریبا 40 سال، یعنی از سال 61 62 61 که من با این بس درگیر شدم، عبادات استیجاری، تا امروز که الان نزدیک 40 ساله، این دو نکته اخیراً، حالا همین بحثی که با شما داشتیم، مثلا چه جور بگم، حالا ما که متاسفانه حالات معنوی نداریم، اما گاهی وقتا یه جای برسه متوسل آدم بشه، یه چیزایی هم کمک میکنن. ببینید این حال چیه از آب در میاد. ببینید یه حرفی من بزنیم، این به نظر شما چطوره؟ بگیم که عبادات قصد قربت میخواد. حالا قربت بگید، ادوار باز نگید کلمه قربت، امتثال بگید. قرآن چی داره؟ و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اخلاص بگید، مخلص بگید، اینش که دیگه تو قرآن هم آمده. ببینید بگیم عمل قربی باشه، مقرب باشه، بیان میدونید چه کار بکنیم؟ بیان بین قربی بودن حاصل کار با خود قصد فاعل جدایی بیاندازیم. نمیخوادم جایی که درد سر درست میشه بگید این حرفا رو. حالا خودتون تصور کنید، بعدن اگر دیدید کسی حوصله گوش کردن داره بهش بگید. ببینید بیایم ها بگیم یه عملی ممکنه از حیث صدور از فاعل مثلا قربی نباشه، حالا یا اصلا قربی نباشه یا مثلا مشرکانه باشه، هم قربت هم پول، اگه تصور بشه، ما که نتونستیم تصور کنیم، ولی حاصل کار مقربه. ای که گفتم دقت کنید اینه، ما اینقدر تأکید نکنیم رو قصد فاعل، تأکید کنیم رو خود فعل به عنوان مصدر، یا تعبیر برگه اسم مصدر، نتیجه کار، نه حیث صدورش از فاعل. بعد اینجا پیاده کنیم آقا این حرفو، بگیم ببینید یه کسی که در حال حیات اگر خودش زنده باشه منوبعن، یا منوبعن مرده ورسش میان یه کسی رو اجیر میکنن، اینا که دیگه قصدشون قربته، نمیتونه بگید اینا اتفاقا شدت تقیدو دارن که برای پدر مرحومشون اجیر میگیرن. یه کسی میاد اگر خودش زنده باشه که راحت ترین، در به در میگرده یه نفر پیدا کنه پول بش بده بره حج، حالا نماز و روزه نمیشه تا در قید حیات خون، بله اینجا ممکنه یه پول بذاره کنار، یه نفرم وصی کنه بگه آقا این پول، این 100 میلیون پول تو بانک، یا این زمین، خیلی ها این کار میکنن، این زمین برای نماز روزه من، حالا این خودش در واقع زمان حیاتش. یا وارث میاد قصد قربت میکنه، پول میده، یه کسی پیدا میکنه این آقا ما تا حالا این میذاریم تو سر عجیز، برای پول، برای پول، درسته برای پول، ولی وقتی پول میگیره برای انجام امر الهی، نمیگم قصد قربتش میاد، چون همون آن که میگیم امر الهی داره پول محرکش بوده. هیچ کس هم نیست اگر نخونه، اگر نخونه کی به کی؟ مرحوم عاشق عبدالکریم میفهمد که فکر کنم شیخ حسین یزدی بود، من و او پیش میرزای بزرگ بودیم، بعد یه نفر اومد برای نماز، میرزا شهادت میخواست از یه نفر، عاشق عبدالکریم میگه از من پرسید میرزا که اینو میشناسیش؟ گفتم نه. از اون شیخ پرسید، رفیقمون پرسید، گفت بله نماز میخونه، بله. میرزا هم به اعتبار این رفیق ما داد پول نماز. میگو وقتی این آقا رم، من به این شیخ همشهری خودمون یزدی گفتم که تو میدونی این نماز میخونه؟ گفت من یقین دارم نمیخونه. گفتم خب پس چرا میرزا رو به خطا انداخت؟ آقا این فقیره، اینم یه پولیه، باید گریه بند خدای بیاد. من گفتم بده این بخوره دیگه، فقیره، پناه بر خدا. این خانم بعض وقتا اینطوریه، ولی اینجا اینطور نیست. طرف پا میشه برای خدا، هیچ ناظری هم نیست، میخونه. به نظر شما نمیتونه گیم این عمل قربیه؟ هی دوار نگید که کیو مقرب. این عمل قربیه، این عمل میتونه عبادت باشه. صدق عبادت برای این عمل، یعنی این فرایندی که طی شد، یه نفر به قصد قربت اومد پول داد به احترام شریعت، بعد این آقام درسته چون پول گرفته، اگه نگرفت بود یه رکعت هم نمیخون، اما دیگه بعد از پول گرفتن میخواد امر اجاره رو اسقاط کنه. یه وقت نگید شما چرا قبلا میگفتی، امر اجاره رو میخواد اسقاط کنه، میخواد پول حلال باشه به زن و بچهش داده. ایناش که دیگه عجیب معلومه، برای اینکه پول حرام نیاد، برای اینکه چیز نشه نماز رو میخونه. بگیم ما این عمل آقایان، این عمل قربیه، این عمل کفایت میکنه، یعنی عبادت صادقه، بیشتر از این ما نمیخوایم. یک کسی دست بالا میکنه میگه آقا عملی باید عبادت باشد که خود شخص بشه مقرب. اینو از کجا؟ اینو ما به چه بیانی میخوایم ثابت کنیم؟ یه چیزی یادمون نره، این پیازداغ مطلبه، که شرع مقدس اصل نیابت رو پذیرفته، اینو که نمیتونه انکار کنه. یعنی شما نمیتونید بگید این عمل کجا منو و ان رو به خدا نزدیک کرد. میگیم مگر اونجایی که مجانی انجام میده منو و ان رو به خدا بگید آقا نزدیک میکنه؟ اگر رو خیلی اشکال کنید که تو مجانیش هم باید بکنید، اون وقت شما میشید با اون 27 روایت اونجا که همه میگفت جایزه. اینو در نظر داشته باشیم که اون شبهی که بعضی ها میگن که یکی دیگه بخونه یکی دیگه به خدا نزدیک بشه، خودش آره پذیرفته دیگه، اونجا ما نمیتونیم حرف بزنیم. این خیلی کمک میکنه دوستان، که گویا برای عمل عبادی لازم نیست. حالا در تبرعی، چون این آقا پول نگرفته خودش قصد قربت میکنه، اینجا بگیم اون عجیب خود منوبعنه زنده باعث بشن که این عمل بشه مقرب، یا در حساب خدا مقرب به حساب بیاد، مثل همون نیابت تبرعی که به حساب میاد. این میدونید از کجا به صورت جرقش زده شد؟ از یه عبارتی که صاحب جواهر داره در کتاب دیات، در کتاب دیات. خب دیگه وقت گذشت، شما آقایون برگه دارید، این برگه رو با دقت مطالعه کنید. حالا یا مطلب رو به هر حال میپذیریم یا حاشیه میزنیم، انشاءالله چون فردا فقه سیاسیه میره برای شنبه. الحمدلله رب العالمین.